نوعی پرتاب در ورزش هاکی روی یخ است که گوی را در کنار یا بخش دیگری از زمین به یکی از بازیکنان می‌رسانند، اما آن بازیکن در وضعیتی است که نمی‌تواند گوی را کنترل کند یا کنترل آن برایش دشوار است. آپست. آپست در ورزش بسکتبال به این معناست که یک تیم قدرتمند و با احتمال موفقیت بالا در مقابل تیمی که احتمال پیروزی و موفقیتش بسیار کم بوده است شکست بخورد. یوتیلیتی. این واژه در ورزش در خصوص بازیکنانی به کار می رود که به عنوان بازیکن جانشین توانایی بازی در تمام پست‌های زمین را دارند. آندرداگ. این واژه در مسابقه‌های مختلف ورزشی برای مشخص کردن تیم ضعیف‌تر به کار می‌رود. آندرسپین. از اصطلاحات ورزش تنیس و به این معناست که یک بازیکن از کنار به توپ ضربه بزند و در اثر آن ضربه توپ به آرامی وارد زمین حریف شود و آرام حرکت کند. US Open. رقابت‌های تنیس آزاد ایالات متحده یکی از 4 رقابت معتبر جایزه بزرگ در جهان است که هر سال با حضور بازیکنان صاحب نام این ورزش بر روی زمین سخت برگزار می‌شود. Unsportsmanlike conduct. در فوتبال به رفتار غیر ورزشی یک بازیکن در جریان مسابقه unsportsmanlike conduct گفته می شود. یوفا نام اختصاری اتحادیه فوتبال اروپا است که وظیفه توسعه این ورزش در قاره اروپا و برگزاری تمامی مسابقات در رده‌های گوناگون را بر عهده دارد. یوفا در 15 ژوئن سال 1954 تأسیس شد و ریاست آن نیز در حال حاضر بر عهده لرنارد یوهانسون از کشور سوئد است. UCI. اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری با نام اختصاری UCI شناخته می شود. اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری که در 14 آوریل سال 1900 تأسیس شد، متولی اصلی این ورزش در جهان به شمار می آید. مقر کنونی این اتحادیه در شهر آیگل سوئیس است. ۲۲۰-۱۳-۶۷۷ شماره تلفن روابط عمومی شبکه ورزش را به خاطر بسپارید. دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه واژگان ورزش. دعوت میکنم از حضورتون شنونده توضیحات کارشناس خوب برنامه باشید در مورد یک واژه پرکاربرد در ورزش.
عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه واژگان ورزش. من فرید خطیری، کارشناس ورزش‌های رزمی در شبکه رادیویی ورزش، با یکی از اصطلاحات دنیای هنرهای رزمی در خدمتتون هستم. اوراکن یکی از فنون حمله در کاراته است که در واقع به وسیله دست این تکنیک انجام میشه و در واقع میشه گفت انواع مختلف این تکنیک هر کدوم کاربرد خاصی در هنر رزمی کاراته داره که اگر اجازه بدین من خیلی مختصر ساده ترین نوع اونو خدمتون عرض بکنم. این تکنیک باید به حالتی که در واقع میشه گفت آرنج دست به طرف حریف هدفگیری میشه کاملا نشان روی شده باشه و دست در حالی که انگشتان به صورت مشت قرار داره در راستای افق باز و بسته میشه و به هدف اصابت میکنه. البته هدف ما در واقع میشه گفت پشت دست است، یا به عبارتی پشت مشت هست که به صورت یا به بدن حریف میتونه اصابت پیدا بکنه و باید بلافاصله به حالت اولیش برگرده. در واقع میشه گفت یکی از تکنیک های دورانی حمله در هنر رزمی کاراته هست و قدرت این تکنیک در رفت و برگشت اونه، یعنی هر چقدر رفت و برگشت یا به عبارتی شلاقی بودن این تکنیک سریعتر رعایت بشه میتونه قدرت مخرب بیشتری داشته باشه. امیدوارم که در برنامه‌های آینده‌ام بتونم با اصطلاحات مختلف دنیای هنرهای رزمی در خدمت شما باشم. خدا نگهدار.
بخش دوم، یعقوبی. مهدی یعقوبی قهرمان اسبق تیم ملی کشتی آزاد ایران در سال 1309 در شهر قزوین متولد شد. وی زمانی که خبر شرکت تیم ملی کشتی آزاد ایران در بازی‌های المپیک 1948 لندن را در یکی از روزنامه‌ها خواند، به ورزش کشتی علاقمند شد و تمرین‌های خود را در این رشته آغاز کرد. مهدی یعقوبی 3 سال بعد، یعنی در سال 1951، به عضویت تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در وزن 57 کیلوگرم درآمد و در اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان که همان سال در شهر هلسینکی فنلاند برگزار شد شرکت کرد و برنده ی مدال برنز شد. وی در 3 دوره از بازی‌های المپیک در سال‌های 1952 هلسینکی، 1956 ملبورن و 1960 روم در وزن 57 کیلوگرم عضو تیم ملی ایران بود و افتخاراتی همچون مدال نقره بازی‌های المپیک 1956 ملبورن، مدال طلای جشنواره بین‌المللی ورشو لهستان در سال 1955 و مقام پنجم جام جهانی کشتی آزاد در سال 1958 صوفیه بلغارستان را برای کشورمان به ارمغان آورد. مهدی یعقوبی در رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 1959 تهران جای خود را به غلام حسین زندی داد، اما در سال 1960 سومین بار در المپیک شرکت کرد و مقام هفتم را به دست آورد. وی چند بار نیز مربی تیم ملی ایران بود و در کشور ایالات متحده نیز به مربیگری کشتی پرداخت. با امید که این برنامه هم مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه، تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
www.radioverzesh.ir و پایگاه اینترنتی هستند که شما را از آخرین خبرها و اتفاقهای دنیای ورزش و به خصوص رویدادهای ورزشی کشورمون مطلع می کنند. ضمن این که شما میتونید از طریق پایگاه‌های اینترنتی رادیو ورزش برنامه‌های این شبکه رادیویی رو هم بشنوید و اطلاعات مورد نیازتون رو از طریق نشانی‌هایی که خدمتتون عرض کردم دریافت کنید. برنامه‌های شبکه ورزش از طریق این دو پایگاه اینترنتی در هر جای جهان که باشید قابل شنیدنه. البته به صورت زنده و مستقیم. شما دوستان میتونید نکته های مد نظر خودتون رو هم در رابطه با برنامه های مختلف رادیو ورزش با همکاران ما در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید.
کانون تندرستی
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز کانون تندرستی. دوستان خوب، علاوه بر سلسله مباحثی که کارشناس محترم برنامه جان دکتر محمد رضا بیات استاد دانشگاه و عزیزی که همواره دلسوزانه با ما هستند، ابتدا صحبت‌های مقدماتی جان دکتر رو گوش کنیم که تقریبا جنبه کلی داره و بعد هم انشالله سلسله مباحث تخصصی ادامهش رو خواهیم شنید. آقای دکتر استدان کنم، سلام بر شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای محمدی. تشکر میکنم از عوامل برنامه کانون تندرستی. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه هستند. تأکید سازمان‌های بهداشت جهانی امروزه برای حفظ تندرستی، بقای تندرستی، پیشگیری از بیماری‌ها، ورزش منظمیه که حالا یا به صورت روزانه یا 3-4 بار در هفته، 3-4 نیم ساعت در هفته اجرا بشه و بتونه در بدن یک تعادلی ایجاد بکنه. این تعادل همونطور که بارها خدمت عزیزان عرض کردیم نه تنها جسمی است، از نظر روحی هم کمک کننده است، به دلیل اینکه اون هورمون هایی که موجب نشاط میشن در خون آزاد میشه و کمک میکنه به ارتقاء سطح تندرستی روحی روانی افراد هم. و ما اصراری که داریم روی اینکه عزیزان در افسانه‌نگات کشورمون به ورزش بپردازن به دلیل بیشتر شدن بیماری هاست به صورت روزافزون. اضافه وزن حتما باید کنترل بشه، ناراحتی فکری روحی اگر وجود داره باید یه مقطعی کوتاهی باشه، زود از این حالات دوستان عزیز خودشون رو نجات بدن و یکی از راه‌های اینها ورزش و تمرینات بدنیه. در رابطه با قهرمانان عزیز کشور ما هم توجه داشته باشن، اصول علمی رو از پزشکان، به خصوص پزشکان شاخه اسپورت مدیسن، متخصصین تحصیل کرده تربیت بدنی در شاخه های فیزیولوژی، رفتار حرکتی، مدیریتی، اصلاحی آسیب، بیومکانیک، اینها اخیراً دانشگاه دارن فارغ التحصیلاشون در مقطع دکترا هم بیرون میان. این عزیزان زحمت های زیادی کشیدن و دوست دارن اطلاعاتشون رو در اختیار شما بذارن، با اینها مشورت کنید. ما در رابطه با بسیاری از باورهای غلطی که در ورزش ما شاید جا افتاده تعدادی از مباحث رو خدمت عزیزان عرض کردیم. یکی از مواردی که متاسفانه در ورزش ما هم وجود داره، شاید در ورزش دنیا هم سالها اینها حاکم بود، مصرف نابجای داروهای محرک سلسله اعصاب مرکزیه و عوارضی که ناخواسته از اونها به وجود میاد که اینها میتونه عوارضی نظیر مشکلات قلبی عروقی، اختلالات در حقیقت در رابطه با بحث کلیه ها و کبدی، وقفه تنفسی و حتی فرد رو به یک حالت اعتیاد بندازه و اختلالات روی سیستم عصبی مرکزی. که اینها قابل بحثه. ما این عوارض و عواقبش رو برای اطلاع ورزشکاران در مباحث بعدی عرض خواهیم کرد که متوجه شدن که به دنبال روی آوردن به طرف این داروها برای کارهای بیشتر ورزشی و موفقیت اصلا نرن و سلامتیشون مهمتر از این مواردیه که بخوان یک دوره رو به صورت قهرمانی طی کنن.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر. انشاءالله در برنامه های آینده این مسئله رو پی خواهیم گرفت. اما بخش بعدی برنامه کانون تندرستی. همطور که در برنامه‌های پیشین شنیدید، بحث آسیب شناسی ورزش بانوان از جمله بحث‌هایی است که در طی برنامه‌های اخیر جناب دکتر بیات بهش اشاره کردند. مباحث بسیار بسیار خوب، مفید و کاربردی هست که بخش دیگری از این بحث‌ها رو در این برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. آقای دکتر موافق هستید؟ بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. همونطور که آقای محمدی شما اشاره فرمودین، ما به صورت اختصاری در جلسه گذشته عرض کردم که اگر ورزش به صورت قهرمانی دنبال بشه، خانه‌ها با این مشکلاتی ممکنه توأم باشه برای قهرمانان زن، ولی اگر به صورت تندرستی دنبال بشه، آسیب دیدگی‌ها کمتره، دوره‌های بحرانی کمتره، نیاز به رژیم‌های غذایی خاصی نیست، برنامه تمرین آرام‌تره، فشارهای آنچنانی رو نباید تحمل کنن. بر روی زنان قهرمان، تحقیقاتی که در دنیا انجام شده دیدن که اگر به صورت حرفه‌ای خیلی شدید کار کنن و از نظر علمی هم زیاد به تغذیه خودشون و وضعیت بدنی خودشون توجه نکنن، شاید عوارضی نظیر آسیب‌های عضلانی اسکلتی و آسیب‌های عفونی، حتی برای سیستم ایمنی بدن این آسیب‌ها میتونن مشکلاتی ایجاد کنن و اختلالات ناشی از بیش تمرینی به وجود بیاد. در اینجا ما اشاره کردیم به یک عارضه به نام تریاد زن ورزشکار که گفتیم خودشو به سه وسیله آشکار میکنه، در سه مبحث قابل بررسیه. یکی اختلالات تغذیه‌ای و تناولیه که معمولاً این عوارض رو به وجود میاره، این تریاد رو. دوم آمنورئاست و سوم استئوپوروز. پس در این مراحل خودش رو به این صورت‌ها آشکار میکنه این عارضه، و سمینارهای مختلفی هم براش گذاشته شده و نتیجه این که باید به این دوره‌ها و مراحل توجه بکنن زنانی که به صورت قهرمانی کار میکنن. یکی این که اگر دیدن بحث آمنوره به وجود میاد، این قطع دوره‌های ماهیانه، حتما با پزشک، با مربی، با والدین اینها رو مطرح بکنن. بحث بعدی اینه که اگر عارضه استئوپوروز براشون داره به وجود میاد به دلیل قطع این عادات، این رو در نظر بگیرن و در نظر داشته باشن که توصیه هایی رو که سازمان های بهداشتی و نتایج سمینارها و کنفرانس ها ارائه داده به این صورته که این عوارض رو جدی بگیریم، زنانی که قهرمانی کار میکنن، و اختلالات طبیشون رو قطعا با پزشکان مطرح بکنن. فشاری که روی وزنشون و فشارهایی که مربیان گاهی‌گاه میارن، اینو در نظر بگیرن. تاکید میشه روی کاهش وزن، این رو سعی نکنن به صورت خیلی سریع به اون برسن، در قالب یک سری طیف تمرینات به اون برسن. معاینات پیش از فصل رو حتما انجام بدن در زمینه تغییرات تغذیه‌ای و دوره‌های ماهیانه‌ای و تغییر وزن و آریتمی قلبی و استرسرچرها یا شکستگی تنشی. اگر میبینن دردهایی در استخوان‌ها دارن، اینا رو مطرح کنن، و اگر دیدن افسردگی وجود داره، این باز یکی از علایمه. و در حقیقت آموزش والدین مربیان خیلی مهمه که این عوارض رو بشناسن و اگر دیدن ورزشکار زن مربی هستنشون و دیدن ورزشکارشون به این عوارض داره مبتلا میشه، روی اینها و معرفی این ورزشکاران به پزشک اقدام بکنن تا دچار مشکلات و عوارض بعدی نشن.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر. دوستان عزیز همچنان همراه باشید با برنامه ما تا انشالله آرام آرام بخش پاسخگویی به سوالات شما رو تقدیمتون بکنیم.
سلام خدمت آقای دکتر، میخواستم بپرسم بدن دچار افت میشه، به قول ورزشکارا سنگین میشه، دلیلش چیه؟ با تشکر. نصیری هستم تهران.
ممنون آقای نصیری عزیز. خب آقای دکتر، اساسا همچین افتی باید صورت بگیره بعد از بدنسازی؟ به قول ایشون بدن سنگین میشه، علتش چی هست؟
بله آقای نصیری، سوالی رو که مطرح کردن به یکی از مباحث مهم علم التمرین مربوط میشه به نام پدیده فراجبرانی، که در حقیقت ما میبینیم آماده سازی بدن یک سری معیارها و فاکتورهای علمی رو میطلبه. برای آماده سازی بدن ما ابتدا باید هدف داشته باشیم. این آماده سازی رو به چه منظوری انجام میدیم؟ آیا قهرمان رشته های انفرادی هستیم؟ رشته های توپی هستیم؟ رشته های تیمی هستیم؟ آیا رشته ما قدرتی است؟ آیا سیستم های انرژی حاکم در رشته ما چیست؟ سیستم فوسفاژنیست، هوازیست، لاکتیکیست؟ آیا ما از نظر بحث انعطاف پذیری بدن و سرعت اکسل عمل، شابکی، اینها چه میزانی در رشته ورزش ما وجود داره؟ پس بنابراین ابتدا باید هدف مشخص شه و روی ما نمیتونیم بگیم رشته های ورزشی مختلف همه به یکسان بدنسازی انجام بدن. حجم تمرین، نوع آماده جسمانی، همشون به صورت یکسان باشه. قطعاً باید فدراسیون‌های جهانی رو در نظر بگیریم در رشته‌های مختلف، حتی برای خودشون یک کتاب طراحی تمرین در رشته مربوطه آماده سازی بدن، آماده جسمانی در رشته فرضاً والیبال، در رشته فوتبال، در رشته تنیس، در رشته بدمینتون، در رشته مختلف اینها حتی تهیه و تدوین کردن و در اختیار کل جهان گذاشتن. اما بحث در اینه که ما اگر برای یک مسابقه میخوایم خودمون رو آماده بکنیم، نمیتونیم بگیم بیایم 15 روز قبل از مسابقه آماده سازی بکنیم. همین عوارض ممکن به وجود بیاد که اشاره کردن، آسیب ها، سنگین شدن وزن، کاهش انرژی. بنابراین حداقل زمان هایی رو که ما برای شرکت در این مسابقه در نظر میگیریم طراحی یک سال تمرینی است. اکثر کتاب های طراحی تمرین هم رو این تاکید کردن که برای اینکه فرضاً ما در تابستان نتیجه بگیریم، باید از مهر ماه امسال فرضاً شروع کنیم تا برای تابستان سال بعد، تیر ماه سال بعد نتیجه گیری ما در اون فصل مسابقه بتونه به در حقیقت موفقیت ما منجر بشه. خب در این زمینه ما باید توجه بکنیم که یک سال تمرینی رو معمولاً اگر ریز بخوایم صحبت کنیم به 3 دوره، اگر ریستر صحبت کنیم به 5 دوره باید تقسیم کنیم. یه دوره آمادگی عمومی کار بکنیم. هدف این دوره اینه که ما قدرت رو در حد بالا، قدرت پایه، استقامت پایه، انتاپذیری، آزمون های ترکیب بدن و اجزای آمادگی قابلیت های جسمانی رو بهبود بدیم. یک دوره دوم میشه دوره آمادگی اختصاصی که بیشتر 50% تکنیک هم مطرح میشه در اینجا، وقت داره بدنسازیمون کمتر میشه، به اجزای سرعتی، چابکی، عواملی که در اون رشته مربوطه بیشتر میپردازه توجه بکنیم. یک دوره هم قبل از مسابقه که ما بازی تدارکاتی، مسابقات تدارکاتی عین مسابقه بدن رو باید در این دوره آماده کنیم. یک دوره هم مسابقه داریم که ممکنه 2-3 ماه، 5 ماه، 4 ماه طول بکشه. دوره آخرم دوره انتقاله که به نام اکتیو رست یا استراحت فعال معروفه و ما برای ریکاوری بدن، برای جبران آسیب های بدن، برای تنوع در رشته اون رو ایجاد میکنیم. خب این سوالی که آقای نصیری مطرح کردن، چرا بدن سنگین میشه؟ احتمالاً دیر به بدن سازی اقدام کردن. خب مسلمه اگر ما در حقیقت یه فشار بیش از حد بیاریم، گلیکوژن تغذیه بشه، گلیکوژن رو مصرف کنیم و تغذیه‌مون خوب نباشه، ریکاوری بدن خوب نباشه، این احساس سنگینی رو داریم. یا اگر نزدیک های مسابقه بیایم با وزنهای بسیار سنگین کار کنیم، یا سیستم انرژی هوازی رو برای مدت طولانی بیسیک اینجورس کار بکنیم، این سنگینی رو در زمان مسابقه احساس میکنیم و این طبیعی است. بنابراین اینو خدمت شما عرض میکنم که یک، شدت تمرین ما باید ببینیم در چه فصل تمرین قرار داریم، برای کی میخوام آماده باشیم، حجم تمرین ما همین گونه، اینا رو تنظیم بکنیم. در اون 10 روز قبل از مسابقه ما نباید فشار بیش از حد بیاریم که این احساس سنگینی به ما دست بده. انرژی رو در حقیقت نباید زیاد مصرف کنیم. دوره ای بهش میگن دوره تیپرینگ یا تایپرینگ. در اینجا ما باید صرفه‌جویی در انرژی بکنیم و فشارهای زیادی نیاریم. تمرینات کوتاه مدت تر باشه، در یه آسانه تحریکی باشه، تکنیکی باشه، بیشتر تاکتیکی باشه و این احساس در ما به وجود نیاد که بدن سنگینه، بدن نمیتونه کار بکنه. یکی از دلایل تمرین سنگینی فرض کنید عضلات هم اینه که ما قدرتی زیاد کار کردیم، حجم عضله آوردیم، سرعت نتابوندیم به این حجم های ایجاد شده. در اینجا ما باید به تمرینات پلیومتریک بپردازیم. قبل از اینکه در حقیقت به این آرزه دچار شیم، به این مشکل دچار شیم، پلیومتریک یعنی انفجار تارهای عضلانی، عصب در عضله رو فعال کنیم که ما سرعتمون هم بالا بره، نه فقط حجم عضله. این احساسهای سنگینی بیشتر با این عقاید متمرکزه و ما باید روی آماده سازی به اوج رسوندن بدن در همه زمین ها برای روز مسابقه، هفته مسابقه، ماه مسابقه بهتر توجه کنیم و یک طراحی برنامه علمی تری رو داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر بیات. باز هم تلفن بشنویم.
با عرض سلام خدمت آقای دکتر بیات. آقای دکتر بیات، راجع به بازیکن هایی که در باشگاه در رده نونهالان، نوجوانان، جوانان امید فعالیت میکنن، در برنامه های غذایی هر روزشون، چه روزی که تمرین دارن، چه روزی که تمرین ندارن، چقدر پروتئین مصرف کنن، چقدر املاح عالی، چقدر ویتامین ها رو، که این همه ما بازیکن معلول و آسیب دیده نداشته باشیم. چون ما داریم میبینیم که در میان ورزشکاران رده پایه، علل خصوص والیبال و رشته های کشتی و غیره، آسیب دیده زیاد داریم. این برمیگرده به تغذیهشون که علم تغذیه رو خانواده ها ندارن، مربیان هم ندارن و در رده های پایه مربیان فقط با حقوق کم فعالیت میکنن و پزشک تغذیه بالای سر بازیکنان رده پایه نیست و هیچ گونه اطلاعاتی از تولید انرژی ها، آدنوزین تریفوسفات، دیفوسفات، منوفوسفات، اینا رو ندارن، لاکتیکی شدن، پیروویکی شدن در حین تمرین و مسابقات و همچنین داروهای نیروزایی که سر خود بازیکنها مصرف میکنن، عوارضش رو اعلام بفرمایید تا ملت شریف ایران در خدمت معلومات کلان شما قرار بگیرن. حجتی هستم از خوزستان، خدا حافظ.
سپاسگزاریم آقای حجتی عزیز. شما دکتر باهات صحبت میکنن، بفرمایید.
بله، یکی جنبندی خیلی خوبی داشتم، متاسفانه نشون دادن چه مشکلاتی بر ورزش پایه ما روی حتی نونهال و نوجوان و جوان و امید و اینا و بازیکنان باشگاهی و رشته های مختلف ورزشی ما حاکمه. حقایقی رو ایشون بهش اشاره کردن که بارها ما در برنامه های مختلف تلاش داشتیم، بعضی از متخصصین علم پزشکی تلاش دارن اینها رو به صورت علمی در باشگاه ها وارد کنن، در فدراسیون ها وارد کنن. متاسفانه اون حس رقابت، اون در حقیقت برتری طلبی، اون حس شهرت باعث میشه به طرف معیارهای غیر علمی ورزشکارای ما و حتی مربیای ما بعضیشون روی بیارن و یک عمر با سلامتی این عزیزان بازی بکنن و بعدن اینها دچار همین چیزی که آقای حجتی اشاره فرمودن، این مسئله دچار آسیب‌های مزمن و بلند مدت و حتی اشاره هم کردن به معلولیت حتی به انجام برسن به این مسائل. خب این پدیده‌ها خیلی باید